بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 159 صفحه 357، تاریخ 14 آبان ماه سال 1370.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
حبيب قلوبنا وصميم نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيته الطيبين الطاهرين صراطا ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. أقول المراد بالدليل المسهل للتكليف حتى لا يلزم التكليف بما لا طريق للمكلف إلى العلم به، وما تيسر للمكلف الوصول إليه والاستفادة منه، فلا فرق بين ما لم يكن في الواقع دليل كاشف أصلا أو كان ولم يتمكن المكلف من الوصول إليه. بحث در تنبیه اول در نسبتی بود که به محقق اول این نسبت منسوب شده است، که ایشون در مسئله براءت قائل به تفصیل می باشند. در شبهه تحریمیه اگر مسئله عام البلوا باشد براءت جاری است و الا فلا. دو کلام از مرحوم محقق نقل شد. کلام دوم ایشون ناظر به بحث براءت بود که ایشون فرمودند با دو مقدمه ثابت می‌کنیم اگر بیان و دلالت نباشد حکم نیست. بعد هم تفسیر محدث استرابادی نقل شد. فعلا وارد میشیم در کلامی که شیخ انصاری در رابطه با سخنان مرحوم محقق دارند. ایشون می‌فرمایند با یک سؤال از مرحوم محقق مراد ایشون کاملا روشن می شود. سؤال این است، می فرمایند شما گفتید اگر بیان نباشد حکم نیست، با دو مقدمه هم اثباتش کردید. مراد از این حکم چیست؟ که حکم دائر مدار بیان است. آیا مراد حکم فعلی منجز است یا مراد حکم شعنی است که در لوح محفوظ است و پیامبر و حکم رو ابلاغ نکرده است. اگر بگید مراد از حکم حکم فعلی است، به این معنا که تکلیف فعلی و وظیفه انسان بستگی به بیان دارد، این مطلب مطلب درستی است. متفق علیه است بین همه علما، اصولی و اخباری، مخطئه، مصوبه، هر مسلمانی بلکه هر عاقلی این نظر رو تأیید میکنه که تا مولایی نظرش رو بیان نکند از مکلف تکلیف نمیخواد و در این مسئله فرقی نیست بین این که مطلب عام البلوا باشد یا شاذ و نادر باشد. تا شارع بیان نکند وظیفه فعلی برای انسان موجود نیست. و این احتمال همان معنای براءت است. ما که قائل به براءتیم همین معنا رو مطرح میکنیم که چون بیان نیست از انسان وظیفه فعلی ندارد. این یه احتمال. احتمال دوم این است که مراد از حکم حکم شعنی در لوح محفوظ باشه. می فرمایند اون حکم وجودش بستگی به بیان نداره، ممکنه حکم در لوح محفوظ باشد و جبرئیل به پیامبر هم وحی کرده باشد، لکن حکم روی جهاتی به مردم ابلاغ نشده باشد. از حکم واقعی ممکنه باشه انسان نسبت به اون حکم وظیفه عملی نداره، تکلیف ما لا یطاق هم نیست، وجود این حکم هم در ظرف خودش هیچ مشکلی ندارد. پس نتیجه این شد که احتمال اول صحیح است و احتمال اول هم با براءت مناسب است و در احتمال اولم فرقی نیست بین مسئله عام البلوا و غیر عام البلوا. این نظر شیخ انصاری. در پایان دو نکته رو مرحوم شیخ متعرض می شود. نه نه خیر، اونا شش تا تنبیه بود که باید برسیم بونا، هنوز تنبیه اوله. بس نکته اول می فرمایند ممکن است ما در جایی از راه دو دلیل نتیجه بگیریم عدم حکم واقعی را. البته ربطی به بحث ما نداره، بحث ما براءت از حکم ظاهری است، لکن می فرماین می تونیم با کمک گرفتن از دو تا دلیل در مواردی نتیجه بگیریم که حکم واقعی وجود ندارد. دلیل اول، راه اول، استدلال اول می فرماین چنانچه محقق در کتاب معتبر فرمودند میتونیم از راه عدم الدلیل وارد بشیم و ثابت کنیم نبود حکم واقعی رو. لکن با دو شرط، ما مسئله و مورد رو بسنجیم، اگر دلیل نبود این دو شرط هم وجود داشت حکم کنیم که حکم واقعی اینجا وجود ندارد. شرط اول، ما احراز کنیم که مانعی از بیان حکم وجود نداشته. نه مانع شرعی و نه مانع عادی، به این معنا که ما احراز کنیم شارع مقدس مصلحتش این بوده که این حکم رو بیان کنه، ثانیاً ائمه معصومین هم در مقام تقیه نبودند، ثالثاً مانع عرفی هم نبوده، یعنی روات خوف و ترس نداشتند. این یک شرط که سه نکته داشت درش: ثابت کنیم مانعی از بیان حکم نبوده، نه مانع شرعی و نه عادی. شرط دوم، مسئله مورد ابتلاء عموم است، یعنی عامه مردم بهش نیاز دارند. اگر این دو شرط وجود داشت مانع نبود، مسئله هم همگانی بود، شارع حکم رو بیان نکرده بود، اینجا ما نتیجه میگیریم که در واقع ما آزادیم و شارع اینجا حکم واقعی جعل نکرده است. لکن شیخ انصاری می‌فرمایند که اولا خود اثبات این شرایط کار مشکلی است، ثانیاً در فرض ما زن پیدا کردیم به عدم حکم واقعی، این زن دلیلی بر اعتبارش نداریم، چون اصل در زنون عدم حجیت است، دلیلی بر اعتبارش نداریم. و بر فرض که معتبرم باشه، ربطی به بحث براءت نداره، چون براءت یعنی اثبات آزادی در ظاهر، یعنی حکم ظاهری. و این بحث شما میشه نفی حکم واقعی، این مربوط به عالم واقع است، ربطی به براءت ظاهری نداره.
و همچنین کلام اخیر مرحوم محقق اول هم هیچ ارتباطی با این بحث نداره، چون ایشون براءت ظاهری رو میخوان با این کلامشون اثبات کنند. این یک دلیل که میشد نبود حکم واقعی رو باش اثبات کرد. دلیل دوم که میتونیم نبود حکم واقعی رو باش اثبات کنیم، استصحاب حال عقل. به این معنا که میگیم قبل از شرع و شریعت شرب تتون به حکم عقل آزاد بوده، حالا شک داریم که آزادیم یا نه حکم واقعی داریم بر حرمت. همان آزادی گذشته رو استصحاب میکنیم، میگیم الان هم حکم واقعی بر شرب تتون نداریم، لیکن این استصحاب حال عقل مخدوش است که اشکالش در جای خودش خواهد آمد. این نکته اول بود از دو نکته که عنوان میکردم. عبارت رو بخونیم تا ببینیم کجا هستیم. فرض اینه که بعد دیگه با ایجاد شریعت، با آمدن شریعت، حکم الله هم جعل می شود. در لوح محفوظ هم آقایون میگن همینه، نظرشون اینه که بله حکم الله هم با هر شریعتی که تازه میاد، احکام تازه هم با آمدن اون شریعت جعل می شود. اینه حرفشون. چطور؟ بله عقل میگه آزادی، مگر جایی که قطعا و واقعا مقصده ملزم رو درش دارد، چون تا قبل از آمدن شریعت عقابی که نیست، که حرفی از عقاب که نمیزنه عقل، فقط ضرر مربوط به دنیاست. اگر مقصده ای که انسان رو به هلاک نفس نزدیک کنه در یک چیزی باشه، عقل میگه انجام نده، بلا اشکال نداره. لذا با این ملاک عقل بسیاری از محرمات شرعی رو درش اشکالی نمیبینه قبل از شریعت. خوردن گوشت خوک، نمیدونم توتون، امثال اینها، کرت، اینا رو میگه مقصده یه هلاکت و مردن درش نمیبینم، لذا اشکالی نیستش. شریعتی که میاد اینها رو یکی یکی عرض کنم که نقد میکنه و احتمال عقاب درش میاره و حرمت. عبارت توجه کنید، اقول المراد به دلیل المصحح للتکلیف، می فرمایند مراد به دلیلی که مجوز تکلیف است. مرحوم محقق اول فرمودند تا دلیل نباشد تکلیف نیست. مراد به دلیلی که مجوز تکلیف است، حتی لا یلزم تکلیف، فرمودند باید این دلیل باشه مرحوم محقق، تا این که لازم نیاد تکلیف به غیر مقدور، تا این که لازم نیاد تکلیف به اون که طریقی نیست برای مکلف به علم به اون چیز. مرحوم محقق فرمودن باید دلیل باشه تا این که تکلیف باشه. اگه دلیل نباشد و تکلیف باشه، لازمش اینه که بدون علم تکلیف باشه، اینم تکلیف غیر مقدور است. حالا مراد از این دلیل یعنی چه؟ خب ما تیسر للمکلف الوصول الی، مراد به دلیل مجوز تکلیف یعنی اون دلیلی که میسر باشد برای مکلف، ممکن باشد برای مکلف وصول به این دلیل و استفاده کردن از این دلیل، تا در نتیجه از این دلیل تکلیف منجز فعلی رو به دست بیاره. یعنی میخوان بگن مراد مرحوم محقق که فرمودن تا دلیل نباشه تکلیف نیست، مراد تکلیف واصله، یعنی تکلیف منجز فعلی. فلا فرقه، وارد عبارت پردازی میشن، میگن بنابراین وقتی مراد از تکلیف تکلیف فعلی باشه دیگه فرقی نداره، ما مصوبه بشیم بگیم در واقع تکلیف هست، عرض کنم که بگیم در واقع تکلیف نیست، و یا مخطئه بشیم بگیم در واقع تکلیف دیگری هست، انسان ممکنه به تکلیف واقعی دسترسی پیدا کنه، ممکن نیست، به اینا کاری نداریم. تا بیان نباشد تکلیف ظاهری نیست، یعنی تکلیف منجز فعلی نیست. فلا فرق بین ما لم یکن، پس وقتی مراد تکلیف منجز واصل باشه فرقی نیست بین اونجایی که نبوده باشد در واقع دلیل کاشفی اصلا، در بعضی از نسخ داره دلیل شافن اصلا، فرقی نداره، یا دلیل کاشفن اصلا، شافی و وافی میگن، بر دلیل کاشفن فرقی نداره، فرقی نیست، شرعی داره، خب شرعی هم باشه، شرعی شعنی، شعنی هم باشه درسته، شعنی هم باشه یعنی مراد همون تکلیف واقعی دیگه، فرقی نیست بین اونجایی که در واقع دلیل کاشف و یا شافی و یا دلیل شعنی نباشد، او کان و یا دلیل شعنی باشه، دلیل واقعی باشه، ولم یتمکن المکلف من الوصول الی، مکلف متمکن از وصول به اون دلیل نباشه، او تمکن، یا نه مکلف تکلیف واقعی داره، مکلف هم متمکن از وصول به تکلیف واقعی است، لکن با یک مشقت زیادی که اون مشقت رافع تکلیفه، مکلف تکلیف واقعی داره نمیتونه به تکلیف واقعی برسه به خاطر اینکه سخته، لذا لازم نیست به تکلیف واقعی برسه. او تمکنه، مکلف متمکن از وصول به تکلیف واقعی است، لکن به یک مشقتی که رافع تکلیف است. او تیسر، یا نه تکلیف واقعی میسر برای مکلف، ولم یتم دلالته، اما دلالتش تمام نیست در نظر این شخص مستدل. روایتی داریم، روایتم مبین تکلیف واقعی است، لکن مستدل نظرش اینه که این روایت روایت ضعیفه است، به درد استناد نمیخوره. علی ای حال اگر مراد از تکلیف تکلیف واصل باشه، یعنی تکلیف فعلی باشه، فَإِنَّ الْحُكْمَ الْفِعْلِي فِي جَمِيعِ هَذِهِ الصُّوَرِ، حکم فعلی در تمام این صور، وقتی که انسان دستش از واقع کوتاهه، هیچ بیانی هم نداره، همه قبول دارن حکم فعلی در جمیع این صور قوی هست. الا ما صرح به المحقق، چنانچه خود مرحوم محقق هم به این مسئله در کلام سابقشون تصریح کردن، در بحث براءت در چند صفحه گذشته کلامی را از مرحوم محقق نقل کردیم که ایشون می‌فرمایند که ایشون در اون کلامشون فرمودن که اصل در اشیاء اینه که انسان آزاد هست و اگر شارع بیانی نداشته باشه انسان مرتکب یک شیء بشه، شارع نمیتواند انسان رو مجازات کنه. علی ای حال در این گونه موارد همه قبول دارن تا بیان نباشه تکلیف قبیحه. سواء قلنا بان وراء الحكم الفعلي حكما اخر، چه ما قائل بشیم به این که غیر از این حکم فعلی، حکم ظاهری، حکم دیگری هست که نامیده می شود حکم واقعی که مخطئه میگن، او حکما شعنی، یا بگیم اون حکم حکم واقعی است و یا حکم شعنی است بنابر اون چی که او مقتضای مذهب مخطئه است، یا نه قائل بشیم به این که غیر از حکم فعلی حکم دیگری نیست. ام قلنا، یا نما قائل بشیم به انه لیس وراءه حکم آخر، ورای این حکم فعلی حکم دیگری نیست. علا ای حال چه ما مخطئه بشیم و چه ما مصوبه بشیم، همه نظرشون اینه که تا شارع بیان نکنه وظیفه فعلی از ما نمیخواد. چرا؟ باید دقت کنید، ایشون در ابتدای امر فرمودن که به خاطر اینکه همه اتفاق دارن که این جور تکلیف فعلی قبیحه. چرا قبیحه؟ میفرماین به خاطر اتفاق علما علی ان منات الثواب والعقاب، ملاک ثواب و عقاب و مدار تکلیف حکم فعلی است. علی ای حال ملاک ثواب و عقاب و ملاک تکلیف حکم فعلی است، تا وقتی هم شارع بیانی به انسان نداشته باشد حکم فعلی منجز برای انسان نداره. خب در این هنگام براءت جاری میکنیم، بیان نیست پس میگیم حکم فعلی هم نیست. و در این هنگام فکل ما تتبع، هر وقت که عرض کنم شخص مستند تتبع کند در ادله شرعی در نظر خودش، الا ان علم من نفسه عدم تکلیفه، تا اینکه علم پیدا کند به نفسه که تکلیف ندارد به بیشتر از این مقدار از تتبع، تمام روایات رو بررسی کرد، محرمات رو پیدا کرد، حکم فعلی پیدا کرد، در بعضی از موارد هم حکمش رو پیدا نکرد، و لم یجد فیها، و در این ادله شرعیه پیدا نکرد اون چرا که دلالت کند بر حکم مخالف با اصل نسبت به شرب توتون، دید حکم مخالف با اون اصالت الاباحه وجود ندارد، صح له دعو القطع، صحیح هست برای مکلف، برای این شخصی که عرض کنم که استنباط می کند، صحیح هست ادعا کردن قطع به انتفاع حکم فعلی را. میگه بیان نیست پس حکم فعلی وجود ندارد. ولا فرق فی ذلک، نکته مهم اینجاست، لا فرق فی ذلک بین العام البلوا و غیره، فرقی نیست بین این که مسئله عام البلوا باشد یا عام البلوا نباشد. میگن بیان ندارم پس وظیفه فعلی ندارم، چه مسئله شاذ و نادر باشد و یا مسئله همگانی باشد. ولا بین العامه و الخاصه، فرقی نیست بین عامه و خاصه اهل سنت و شیعه، و نه بین مخطئه و مسببه، نه بین اصولی و غیر اصولی، ولا بین احکام شرع و غیرها، فرقی نیست در این مسئله بین احکام شرع و غیر احکام شرع، از احکام سایر شرایع و سایر موالی نسبت به عبیدشون. هر عبدی وقتی بررسی کرد بیان از مولا پیدا نکرد، میگه من بیان ندارم پس وظیفه فعلی ندارم، این رو هر کسی قبول داره. هازا به نسبت الحکم الفعلی، این نسبت به حکم فعلی هست. پس بر همینجا دقت کنید، نسبت به حکم فعلی وقتی بیان نباشد ما براءت جاری میکنیم، فرقی هم نیست بین این که عام البلوا باشد و یا غیر عام البلوا باشد. و اما به نسبت الی الحکم الواقعی، اما اون که شما گفتید اگه بیان نباشد حکمی نیست، اگر مرادتون از حکم حکم واقعی است، نه، حکم واقعی که در لوح محفوظ است ربطی به بیان نداره، ممکنه اون حکم باشه در سینه پیامبرم باشه لیکن بیان نشده باشد. اما به نسبت به حکم واقعی که نازل به این حکم واقعی است، ملک مقرب بر پیامبر صلی الله علیه و آله، لو سمیناه حکما به نسبت الی الکل، اگر ما بنامیم این حکم را حکم نسبت به همه، یعنی اگر ما مخطئه بشیم بگیم این حکم واقعی نسبت به همه حکم هست، فلا یجوز الاستدلال علی نفیه بما ذکره المحقق، جایز نیست ما استدلال کنیم بر نفی حکم واقعی به اون چی که مرحوم محقق ذکر کرد. مرحوم محقق فرمود چون بیان نیست حکم نیست، چون اگر حکم باشه بدون بیان تکلیف به ما لا یطاق است، این ربطی به حکم واقعی نداره، چون ممکنه حکم واقعی باشه بیانم نباشه، انسانم نسبت به حکم واقعی وظیفه نداشته باشد پس تکلیف عرض کنم به غیر مقدور نشود. پس جایز نیست استدلال کردن بر نفی این حکم به اون چرا که محقق ذکر کرد، از لزوم تکلیف که اون چرا محقق ذکر کرد این بود. فرمود بیان نیست پس عرض کنم که تکلیف نیست. چرا؟ چون اگه تکلیف باشد بیان نباشد، لازم میاد تکلیف به مالا طریق للمکلف الی العلم به، لازم میاد که مکلف عرض کنم ملزم باشد به یک تکلیفی که راهی به علم به اون تکلیف ندارد. نه، همچه دلیلی در ما نحنفی که حکم شعنی واقعی باشد جاری نیست. چرا؟ لأن المفروض عدم و اناتت تکلیف به، چون مفروض این است که تکلیف که منوط به اون حکم واقعی نیست، وظیفه انسان منوط به اون حکم واقعی نیست، فرض اینه که این حکم یک حکم شأنی هست، پس چه بیان بشود و چه بیان نشود ربطی به مکلف نداره این حکم. چون ربطی به مکلف نداره شما از این راه نمیتونید نتیجه بگیرید نفی حکم واقعی را. پس تا اینجا نتیجه این شد که مراد از این حکم حکم ظاهری است، هر جا بیان نباشه حکم فعلی ظاهری انسان نداره، حکم فعلی ظاهری نداشت انسان آزاد است و هو معنی البراءه، چه مسئله عام البلوا باشد چه عام البلوا نباشد. در پایان دو نکته رو ذکر میکنن. نکته اول میفرماین بله میتونیم ما نفی حکم واقعی رو با دو تا دلیل ثابت کنیم. نعم قد یظن من عدم وجدان دلیل علیه به عدمهی به عموم البلوا به. بله گاهی گمان میرود از عدم وجدان دلیل بر حکم واقعی به عدم حکم واقعی. بله گاهی میتونیم از راه عدم وجدان دلیل ثابت کنیم نبود حکم واقعی رو، اما با دو تا شرط. یکی به عموم البلوا به، شرط اول این که مسئله عام البلوا باشد، نه به مجرد عرض کنم که عدم وجدان، نه مسئله باید عام البلوا باشد. چون اگر مسئله عام البلوا نباشه، مسئله همگانی نباشه، ممکنه بگیم دلیل گفته شده به یک نفر، همون حرفی که محدث گفت، دلیل به یک نفر گفته شده لکن او دلیل رو مخفی کرده به دیگران نگفته. پس یکی عام البلوا باشه. نه ببینید در حکم ظاهری ولو این احتمال باشه، فرض اینه که مولا تا بیان به انسان نرسه از انسان وظیفه نمیخواد، این رو همه قبول دارن. مولای حکیم تا بیان به انسان نرسد از انسان از کنم وظیفه نمیخواد. خب من بررسی میکنم میگم بیان به من نرسیده پس مولا از من وظیفه نمیخواد. حکم ظاهری معنیش اینه، مولا از من وظیفه نمیخواد، در مرحله ظاهر آزاده. اینجا میخوایم نفی حکم واقعی کنیم، بگیم در واقع اصلا حکمی وجود نداره. اینو میخوایم بگیم لازمش این دوتا شرط. پس نه انگاهی گمان میرود از عدم وجدان دلیل بر حکم واقعی به عدم حکم واقعی با دوتا شرط. یکی عام البلوا باشد این مورد، نه به مجرد عدم وجدان. شرط دوم بل مع ظن عدم المانع من نشره، بلکه شرط دوم این لازم است، با ظن عدم مانع از نشر این حکم در اول امر. باید ما احراز کنیم که مانعی از نشر این حکم در اول امر نبوده، من الشارع مانعی نبوده، از ناحیه شارع مثل این شارع مصلحت میدیده که این حکم رو بیان نکنه، یا مانعی نبوده از ناحیه خلفا شارع که مانع از ناحیه خلفا تقیه هست، مثل اینکه ممکنه خلفا در مقام تقیه بودن، ائمه در مقام تقیه بودن، حکم رو بیان نکردن، یا مانع از ناحیه من وصل الیه باشد، مانع از ناحیه کسی باشد که حکم به او رسیده است، یعنی مانع از ناحیه راوی باشه، مثل اینکه راوی بترسه. پس مانع از ناحیه من وصل الیه خوف راوی هستش. علی حال باید احراز کنیم مانع شرعی نیست، مانع عادی هم نیست. وقتی احراز کردیم نتیجه میگیریم به احتمال قوی حکم واقعی وجود نداره. خب تازه میفرمان همچه نتیجه ای رو که ما گرفتیم فایده نداره، لکن هاز زنه، لکن این زن و گمان پیدا کردید که حکم واقعی وجود ندارد، لا دلیل علی اعتباره، دلیلی نیست برای اینکه این زن و گمان معتبر باشه. چون در رسالت الزن ما بحثش رو مفصل داشتیم، اونجا گفتیم اصل اولیه در زنون عدم حجیت است مگر اینکه دلیل خاص داشته باشن، همچه زنی دلیل خاصی نداره اولا. ثانیا ولا دخل له به اصالت البراءه، هیچ گونه دخالتی به اصالت البراءه نداره این مسئله، التي هي من الادله العقليه، اصالت البرائه که از ادله عقلیه می باشد مربوط به مقام حکم ظاهری است و این دلیلی که شما ذکر کردید مربوط به مقام حکم واقعی هست، ربطی به هم ندارن. ولا به مسئله تکلیف به ما لا یطاق. این مسئله ربطی به باب تکلیف ما لا یطاق هم نداره، چون تکلیف ما لا یطاق در باب حکم فعلی منجز است. شما میخواید نفی کنید حکم واقعی رو، ربطی به مسئله تکلیف ما لا یطاق نداره. ولا به کلام المحقق رحمه الله، این بحث هم ربطی به کلام محقق نداره. سخن مرحوم محقق در کتاب معارجشون مربوط به براءت در باب حکم ظاهری بود، شما میخواید عدم حکم واقعی رو ثابت کنید، ربطی به کلام محقق هم نداره. نتیجه کلی، فما تخیله المحدث و تحقیقا لکلام المحدث، اون چرا که مرحوم محدث در کتاب فوائدش ذکر کرد، خیال کرد تحقیق کلام محقق هست که آمد تفصیل داد بین عام البلوا و غیر عام البلوا، ما انه غیر تامن، با اینکه خود این کلام ذاتاً تمام نیست. ما ثابت کردیم که در باب حکم ظاهری فرقی بین عام البلوا و غیر عام البلوا نیست. ما از عدم البیان نتیجه میگیریم عدم الحکم را، با اینکه خودش ذاتاً این مسئله تمام نیست. تازه ثانیاً اجنبی هست از کلام محدث بالاصل و از ریشه، این ربطی به کلام محقق نداره. کلام مرحوم محقق عام بود، شامل هر دو مورد میشد، عام البلوا و غیر عام البلوا. این تفصیلی که صاحب فوائد ذکر کرد ربطی به کلام مرحوم محقق نداره. نعم اشاره به دلیل دوم است، ما از راه دلیل دوم هم میتونیم اثبات کنیم عرض کنم عدم حکم واقعی را. نعم گاهی استفاده میشود از استصحاب براءت ثابت، همون استصحاب حکم عقل که در قبل از شرع ذمه ما بری بوده از حکم. حالا شریعت آمده شک داریم نسبت به شرب تتون ذمه ما بریست یا نه، استصحاب براءت رو جاری میکنیم. بله گاهی استفاده میشود از استصحاب براءتی که در سابق بوده، از ظن به ها، ظن به اون براءت واقعی فیما بعد از شرع. ما استصحاب میکنیم نتیجه میگیریم بعد از آمدن شریعت هم براءت ذمه واقعی داریم، یعنی حکم واقعی وجود ندارد. کما سیجی و چنانچه خواهد آمد از بعضی از علما ادعای همین مسئله، لیکن در جای خودش اینم اثبات میکنیم که درست نیست. لیکن لا من باب لزوم تکلیف، باز دلیل این مسئله لازم آمدن تکلیف عرض کنم که غیر مقدور نخواهد بود. این که ما استصحاب میکنیم میگیم براءت سابق رو در اینجا الان حکم میکنیم بازم بری و ذمه هستیم، باز ربطی به کلام محقق و تکلیف ما لا یطاق نداره. لیکن نه از باب لزوم تکلیف به غیر مقدور، اون چنون تکلیف به غیر مقدوری که مرحوم محقق او رو ذکر کرد. چون با این اصل ما میخواییم اثبات کنیم حکم شعنی واقعی نداریم. خب حکم شعنی واقعی اگر باشد هم عرض کنم ربطی به قدرت و عدم قدرت انسان نخواهد داشت. این تا اینجا نکته اول خلاصه اثبات شد که نظر مرحوم محقق عام است و شامل است. و من هنا یعلم ان تغایر القسمین، یه مقدار توضیح داره اشاره کنیم، عبارت رو نرسیدیم نخونیم، دقت کنیم. نکته دومی که شیخ انصاری ذکر می کنند فرق بین دو استصحاب بود که محقق اول ذکر کردن. یکی استصحاب حال عقل و دیگری عدم الدلیل، دلیل العدم. شیخ انصاری می‌فرمایند این دو قانون یک ما به الاشتراک دارند. و وجه اشتراک بین این دو این است که هر جا دلیل اول جاری است، این قانون دوم هم جاری می شود و نتیجه هر دو هم یکیست. یعنی از هر دو نتیجه میگیریم عدم حکم واقعی را. این عدم الدلیل هم میگفت حکم واقعی نداریم چون دلیل نداریم. اون اصل استصحاب حال عقلم میگفت حکم واقعی نداره. اصل استصحاب حال عقلم میگه حکم واقعی شرعی ما نداریم، اصل براءت ذمه است. لیکن دو فرق داره این دو قانون با یکدیگر. فرق اول این است که در استصحاب حال عقل حالت سابقه ملاحظه می شود، به این معنا که می گوییم چون در سابق حکم نبود، حکم شرب توتون نبود، حرمت نبود، الانم نیست، لیکن در قانون دوم که عدم و دلیل باشه ما کاری به حالت سابقه نداریم ولو حالت سابقه هم داره، لیکن ما کاری به اون حالت نداریم. ما میگوییم چون دلیل نیست حکم واقعی هم نیست، حالت سابقش رو لحاظ نمی کنی ولو حالت سابقه دار. پس در قانون اول حالت سابقه لحاظ میشه، در قانون دوم حالت سابقه لحاظ نمی شود ولو موجود است، ولو حالت سابقه دارد. همینجا در پرانتز می فرمایند مرحوم محقق مجازن نام قانون دوم رو هم اصل استصحاب گذاشت. چرا؟ چون در قانون دوم هم حالت سابقه موجود است ولو حالت سابقه لحاظ نمی شود. این یک فرق. در قانون استصحاب حال عقل حالت سابقه لحاظ میشه، در قانون دوم حالت سابقه لحاظ نمی شود. فرق دوم، فرق دوم این است که در استصحاب حال عقل یا استصحاب براءت عقلیه، اکثر علما میگن این استصحاب فقط در احکام شرعیه جاری است. حالا چرا به چه جهت اینجا ذکر نمیشه دیگه، مبنایی است، او در ذوق خودش میاد. لکن این قانون دوم که عدم الدلیل باشد، این قانون عام است، هم در احکام شرعیه جاری میشه هم در احکام عقلیه هم در امور مربوط به عرف. در همه جا میتونیم بگیم چون دلیل نیست پس وظیفه نیست. حالا چه وظیفه مربوط به شارع باشه یا عقل باشه یا وظیفه مربوط به عرف باشه. پس نتیجه این که معلوم شد بین این دو قانون دو فرق وجود داره. هذا تمام الكلام در بیان شیخ انصاری و تفسیر شیخ انصاری کلام مرحوم محقق را. نتیجه این شد که مرحوم محقق قائل به تفصیل نیست، ایشون براءت ظاهریه را که یکی از اصول عملیه است در شبهه تحریمیه مطلقا جاری می دانند، چه عام البلوا چه غیر عام البلوا. این مطلب دیگه وقت گذاشته، تطبیق عبارت فردا ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
امروز شما باید وضعتون وضع اسلام باشد. اگر بخواهید در مقابل قدرت های بزرگی که همه چشم تمه به کشور شما دوختن و با صراحت این مسائل را میگن، اگر بخواهید که استقامت کنید و پایداری کنید، باید مجریان امور در هر جا که هستند، در دادگستری، در وزارت مالیه، در بانک ها، اینها اشخاصی باشند که اسلامی باشند و متعهد به اسلام باشند و بدانند که اگر چنانچه ما در یک جای از اینجاها رو به شکست بریم، کم کم این سرایت میکنه شکست در جای دیگر و خدای نخواسته یک وقت میبینید که کشور ما به هم ریخته شده است، وضع مالیش و وضع بانکیش و وضع کشاورزیش و وضع دیگرش، اون روز است که اونها به مقاصد خودشون میتونن برسن. الان که میبینید که همه با ما مخالف هستند، برای اینکه شماها میخواد اسلامی عمل بکنید، کشور شما میخواد اسلامی عمل بکنند و اونها این را مخالف با مقاصد خودشون رو میدونند و ما باید در امورمون مستقیم باشیم، همونطوری که رسول خدا این به حسب روایاتی که وارد شده است فرموده است که این آیه شریفه ای که وارد شده است که فستقم کما امر و من تاب معک، یعنی به اون چیزهایی که امر به تو شده است دستور داده شده است استقامت کن، و کسانی هم که همراه تو هستن مؤمنین به تو هستن اونها هم استقامت کنند. در روایت هست که پیغمبر فرمود شیبت نیست صورت هود، برای این آیه سوره هود مرا پیر کرد، برای این آیه که وارد شده است که استقامت کن و همه کسی هم همراهت هست استقامت کنند. من امیدوارم که همونطوری که تعالی ملت ما برای حفظ اسلام قیام کردند و برای حفظ اسلام تا حالا استقامت کردند، از حالا به بعد هم استقامت کنند، پیغمبر را خوشحال کنید شما.